ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عربستان و سه کشور دیگر از قطر خواستند روابطش با ایران را کاهش دهد. رئیس جمهوری ایران از نقش نهادهای نظامی در اقتصاد کشور و روند خصوصی سازی انتقاد کرد. سپاه پاسداران میگوید در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان سه عضو گروه کشته شدند. چهار کشور عربی که با قطر قطع رابطه کرده اند فهرستی از خواستهای خود را در اختیار دوحه قرار دادند. بنابر گزارش ها این فهرست شامل 13 مورد است و به نوشته برخی خبرگزاری ها از جمله آسوشیتد پرس، سه خواسته اصلی در این فهرست شامل کاهش رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر می شود. مقام های قطر هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند، اما پیش از این گفته بودند تا زمانی که محاصره و محدودیت هایی که این کشورها بر دوحه اعمال کرده اند لغو نشود، دوحه حاضر به مذاکره درباره بحران اخیر نیست. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر حدود 20 روز پیش قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده و روابط خود با این کشور را قطع کردند. قطر این اتهام ها را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه از نقش نهادهای نظامی در اقتصاد ایران و فرایند خصوصی سازی انتقاد کرد.
سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟
حسن روحانی پیش از این نیز از آنچه تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد خوانده انتقاد کرده و گفته بود این شرایط هر کسی را فاسد می کند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر سلطه بنیادها و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران قرار دارد. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان سه نفر از اعضای این گروه کشته شدند. بر پایه بیانیه ای که روابط عمومی قرارگاه حمزه منتشر کرده، این تیم قصد انجام اقدامات به نوشته این بیانیه تروریستی داشته است. به گفته سپاه یکی از اعضای این گروه نیز دستگیر شده است. در این بیانیه اشاره ای به جزئیات از قبیل محل درگیری، مشخصات گروه مذکور و هویت کشته شدگان و فرد بازداشتی نشده است. هفته گذشته نیروی زمینی سپاه از درگیری با یک گروه دیگر که آن نیز تیم تروریستی توصیف شده بود در استر، سیستان و بلوچستان خبر داد. چند روز بعد نیز مقام‌های آذربایجان غربی اعلام کردند 40 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در این استان شناسایی و دستگیر شدند. دادگستری فارس نیز از صدور حکم زندان برای 6 نفر که آنها را عوامل داعش خوانده خبر داده است. نخستین روز از نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به حاضران در این نشست اطمینان داد که با اجرایی شدن خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندان اروپایی که در آن کشور هستند می توانند به اقامت خود ادامه دهند، مشروط به اینکه شهروندان بریتانیایی در کشورهای عضو اتحادیه نیز از شرایط مشابهی برخوردار باشند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه همچنین تحریم‌ها علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. نشست رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه نیز ادامه می‌یابد و این رهبران درباره موضوعاتی از قبیل همکاری‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان رایزنی می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عصر پنجشنبه صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدیویی سرنوشت همراهان آیت الله خامنه ای در پرواز پاریس به تهران در بهمن 57 را یادآور می شود. ویدیویی که به نظر می رسد کنایه ایست به حسن روحانی و عبرتگیری او از سرنوشت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران. اما حسن روحانی نیز ساعتی بعد در دیدار با فعالان اقتصادی سخنانی به زبان راند که ادامه بگومگوهای او با رهبر ایران تلقی می شود. این کشمکش بی پایان به کجا می رود و برای چیست؟ آرش حسنی‌ها گزارش می دهد.
این دو هفته هاست با واسطه یا مستقیم پیرامون موضوعات مختلف پاسخ یکدیگر را می‌دهند. سطح مجادلات کلامی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی هفته های گذشته چنان بالا گرفته است که در 4 سال گذشته کمتر شاهد چنین بگو مگوی دامنه‌دار و مکرری بین این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران بوده ایم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس این جدال ها را با نتیجه انتخابات اردیبهشت ماه امسال در ارتباط می‌بیند و دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی را سخت تلقی می‌کند.
در حال آیون انتخابات رو باختن و این پس لرزه های انتخاباتی که به نظر من دور دوم آقای روحانی رو سخت میکنه با موانع جدیتری مواجه میکنه.
مجادله خامنه ای روحانی بر سر سند آموزشی 2030 یونسکو به انتقاد از دو قطبی سازی در جامعه کشید. پس از آن موضوع این کشمکش کلامی که گاه با نقب زدنهایی به تحولات تاریخی همراه میشود به مسئله مبنای مشروعیت حکومت در شیعه انجامید. آنجا که حسن روحانی مبنای حکومت در نظر علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و خلیفه چهارم در نظر اهل سنت را رأی مردم دانست،
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتم امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این سخنان حسن روحانی با واکنش احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه شد. او با انتشار بیانیه‌ای بدون نام آوردن از حسن روحانی از او خواست تا از سخنان تفرقه برانگیز پرهیز کند و آیت الله مصباح یزدی و همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم را به میانه میدان آورد تا تلاش کند مبنای حکومت در شیعه را هرچه بیشتر بی‌نیاز از رأی و نظر مردم جلوه دهد. محمد جواد اکبرین دانش آموخته حوزه علمیه قم و صاحب نظر امور دینی ساکن پاریس این مواجهه دو دیدگاه را مواجهه تاریخی می داند.
صاحبان این دیدگاه که می گفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو فراهم می کنند با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدید کننده شد. نتایجش هم ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان‌های مثل جبهه پایداری و جریان‌های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه و حتی رشد بخشی از جریان‌های شبه فاشیست در کشور.
حسن روحانی اما شبی دیگر پس از این واکنش‌ها باز بر نظر خود اصرار ورزید.
اون ولی فقیهی که با رأی خبرگان حکومت رو در دست میگیره مگر قبلا ولایت نداره؟ یه مجتهد عادل ولایت داره، اون ولایت هست. اما اگر بخواد حکومت تشکیل بده، بخواد بر مردم فرمان روایی بکنه، بسطیت میخواد. بدون بسطیت که نمیشه، این همه ما راجع به بسطیت خوندیم. بدون بسطیت میشه در یک مملکت 80 میلیونی حکومت رو تشکیل داد؟ نمیشه. بسطیت هم با دعوت مردم هست، با خواست مردم هست، مردم باید آورد.
پس از این سخنان حسن روحانی، او بخش هایی از یکی از خطبه های نماز جمعه آیت الله علی خامنه ای در سال 66 و پیش از رهبر شدنش را بر صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که نظری مشابه با رئیس جمهوری ایران داشت.
مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است، یا بگیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.
اما حتی آن سخنان 30 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران در تایید جایگاه رأی مردم در مبنای حکومتی شیعه پایان این مجادلات نبود. این بار نوبت به مسئولان صفحه اینستاگرام آیت الله خامنه ای رسید تا با انتشار ویدیویی یک بار دیگر بر شبیه سازی حسن روحانی و ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کنند. او که سرنوشتی بهتر از خل از مقام خود به دست نیاورد. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه ای هشدار داده بود که از دو قطبی سازی جامعه همچون سال 59 و در زمان ریاست جمهوری بنی صدر پرهیز شود.
کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم گردون، حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی است.
از سوی دیگر اصرار و تاکید چندین و چند باره حسن روحانی به رأی مردم و انتخابات میتواند به نوعی پاسخ به آتشی باشد که از آن اردوگاه شلیک میشود. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران در فرانسه این اصرار آقای روحانی را اصراری فراتر از مسائل امروز با نگاهی به تحولات آینده ارزیابی میکند.
معطوف انتخابات اخیر هست که یکی از نامزدهای که نامش به عنوان رهبر بعدی شنیده میشد شکست فاحشی خورده از آقای روحانی و آقای روحانی جایگاهش به لحاظ سیاسی بالاتر رفته و حتی به عنوان یکی از نامزدهای رهبری آینده مطرح شده. به نظر میرسه جدالهایی که الان در ایران در جریانه رو میشه یه مدار در چارچوب بحران جانشینی و جنگ رهبری آینده دید.
مجادله کلامی و تئوریک بالاترین مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن این نگرانی را دوچندان کرده است که دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی چندان فضای مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های منتخب مردم فراهم نسازد.
خب همراه میشیم با برنامه هفتگی ملاقات با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات. آهنگساز و نوازنده ستار است، اما از خرداد 95 روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. یوسف عمادی نخستین بار در مهر ماه سال 92 به همراه مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در رابطه با فعالیت وبسایتی با نام برگ موزیک بازداشت شد. وبسایتی که به تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران می پرداخت. او دو ماه در بند دو الف زندان اوین مربوط به سپاه پاسداران بازداشت بود و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد تا اینکه قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، در آذر ماه سال 94 او را به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد و در نهایت این آهنگساز خرداد ماه 95 برای اجرای حکمش فراخوانده شد. همزمان با احضار یوسف عمادی برای اجرای حکمش، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای حکم او و برادران رجبیان را مصداق سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران دانست و اعلام کرد که این هنرمند تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شده است. یوسف عمادی چندی پیش در نامه ای از زندان اینطور نوشت: اینجا زندان اوین است، جایی که دست‌هایمان، دست‌هایی که از کودکی جز ساز هیچ نمی‌شناخت، به زنجیر افکنده شد. ما هیچ نکردیم جز اینکه عقیده‌مان را گفتیم. و حالا با اینکه او زندانی است و هنوز 2 سال از محکومیت قبلیش هم باقی مانده، برایش پرونده‌ای دیگر گشوده شده، باز هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. از جزئیات اتهام و وضعیت پرونده جدید این هنرمند زندانی خبری در دست نیست، چرا که امیر رئیسیان وکیل مدافع او هنوز موفق نشده محتویات پرونده را بخواند. پرونده جدید یوسف عمادی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، همان شعبه‌ای که بررسی پرونده قبلیش را هم بر عهده داشت، به ریاست قاضی محمد مقیسه.